و هویت در دنیای مدرن هست.
این فلسفه چیه؟
مطالبه اسلام تحقق کامل دین اسلام. ما در معارف خودمون چیزی به عنوان دین حداقلی نداریم.
یک ذره کیمیای اخلاص گرم در مس منزنی شوم خواست.
اسلام نه طرفدار غم نه شادیه، غم و شادی انسانی آری، غم و شادی حیوانی و احمقانه نه.
ملت و مذهب و کشور دین ماست.
دین در دنیای مدرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو. با قسمت دیگری از مجموعه برنامه دین در دنیای مدرن در خدمت شما مخاطبان فهیم هستیم. من محمد مهدی مؤمنی ها افتخار دارم به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما بزرگواران باشم. خب امروز در کنار من در استدیوی رادیو گفتگو کارشناس محترمی حضور دارن تا موضوع مورد بحث رو جامع‌تر به سمع شما بزرگواران برسونن. خدمت آقای دکتر علیرضا داوودی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای مؤمنی ها خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمتتون هستیم.
ممنون از شما بزرگوار. در جهان معاصر که بشر از جامعه صنعتی به فراصنعتی پانهاده، متأسفانه در بحث هویت و همچنین مباحث اخلاقی و ارزشی سیر قهقراهی پیدا کرده، به طوری که زمینه ظهور و بروز انواع نگرانی ها، ناآرامی های روانی اجتماعی رو در پی داشته و تنها راه چاره انسان از در امان موندن از این عوارض این است که گمشده اساسی خود که همان معنویت و هویت دینی است رو هرچه زودتر پیدا کنه و به هویت اصلی و حقیقی خیش بپردازه. در این برنامه به تعریف و تبیین هویت، هویت دینی و ارکان سازنده اون و همچنین به نقش و کارکرد دین در شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی انشالله میپردازیم و ابعاد اون رو مورد ارزیابی قرار میدیم. آقای دکتر داوودی، تو برنامه امروز قرار پیرامون دین و هویت همونجوری که عرض کردم در دنیای مدرن صحبت کنیم. دین رو و بحث هویت رو شما چگونه ارزیابی میکنید و در خصوص اون توضیح بفرمایید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم موضوع که راجع به بحث هویت ما حتما باید دقت داشته باشیم، چون میخواییم هویت رو گره بزنیم به مفهومی مثل دین. ابتدا بسا که باید رابطه بین هویت و دین رو از یه منظر منطقی و دقیقی مورد مطالعه قرار بدیم. ما یه موقع هستش که میگیم این هویت در جامعه ما چگونه هست، یه موقع هستش که میگیم این هویت دینی در جامعه ما چگونه است، یه موقع هستش که میگیم این دین هویت ساز در جامعه ما چگونه است. اینها مراتب خودش رو به لحاظ کارکردی و به لحاظ حتی کلامی، حالا خیلی نمیخوایم وارد حوزه کلامی بشیم، بیشتر حوزه کارکردی شو در واقع مد نظر قرار میدیم. معمولا هویت یک پیش زمینه ای داره که ما قبلش باید جنس اراده برای ساختار اون هویت و ماهیتی که به اون هویت بار میشه رو بررسی بکنیم. البته این بررسی حتما باید در همین ابتدا مشخص بشه که مسیر و کریدور ورودی، یعنی گزاره ها و انگاره هایی که قرار است این هویت رو چه در قالب ماهیت و چه در قالب اراده بیاد و ایجاد بکنه، قرار از کدام مسیر حرکت بکنه. اگر بگوییم مسیر دین است، بایدها و نبایدهای این هویت متفاوت میشه. اگر بگیم در خصوص این هویت قرار ما از گزاره های غیر دینی یا اسم ها استفاده بکنیم، یک فضای دیگه رو ایجاد میکنه. یا اگر نه قرار بگیم ترکیبی از اینها باید در واقع رخ بدهد و ترکیبی از اینها رو مد نظر قرار بدیم، باز فضای بحث متفاوت خواهد
شد. قاعدتا موضوع برنامه چون بحث دین هستش، از این زاویه باید نگاه
بله.
کنیم.
اما خود دین الان شؤون در واقع متفاوت و گزاره های مختلفی رو میاره ایجاد میکنه. ما دین رو به معنی عامش الان میگیریم، سراغ شاخه بندی ها و تقسیم بندی ها و اینهاش نمیخوایم بریم.
در مجموع کل ادیان مد نظر.
بله، منظور کلیت در واقع دین، حالا یا ادیانی که مد نظر هست قرار میگیره.
حالا این قاعدتا باید ما چون باز صحبت این مسئله که پیش میاد ادیان الهی باشن یا غیر الهی، اینجا الان مد نظر کلی هستش یا نه ادیان الهی؟
من تقسیم بندی رو برای همین عرض کردم که مبنای اصلی ما الهی است. غیر ادیان الهی وارد اسم ها و دستازی ها میشیم. یعنی ما سازه ها رو یا میگوییم الهی است یا میگوییم غیر الهی است. وقتی صحبت از دین میکنیم قاعدتا وقتی میگیم الهی یعنی دین، غیر الهی رو دیگه ما بهش دین تلقی نمی کنیم.
دقیقا.
چون هویتی که حاصل می شود هویت منبعث از دین بکر نشأت گرفته از مبانی الهی نیست،
به منبع وحی وصل نیست،
اصلا اتصالی نداره.
بله.
پس من بنابراین غیر از این همه چیز می شود دستساز، حالا چه در قالب مکاتب دستساز چه در قالب اسم های دستساز و غسل آزان. پس وقتی که داریم الان صحبت می کنیم این دو گزاره مد نظر ماست، هویت سازی در دین و دین به مثابه هویت ساز.
دقیقا.
این دو رو در واقع میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم که قاعدتا ماهیت این سازه ها و اراده ای که در کنار این سازه ها میاد قرار میگیره در شؤون مختلف. اینو دقت کنیم، نگاه ما به این هویت نگاه هویت اجتماعی دینی نیست، نگاه هویت دینی اجتماعی است. یعنی این مفاهیم خیلی مهمه، تقدم و تأخرش که بتونیم انشالله راجع بهش حالا در ادامه بحث صحبت داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما، توضیحات بسیار خوب و مبسوطی بود. و اما شما مخاطبان عزیز میتونید از طریق سامانه 30035 و تلفن گویای 27-86-1035 پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین شماره ناماشنای 162 روابط عمومی کل سازمان هم در اختیار شما بزرگواران هستش که میتونید نقد و نظری هم که درباره برنامه داشته باشید با ما در میون بذارید. شما عزیزان میتونید برنامه کاربردی ایران صدا را هم روی گوشیاتون نصب کنید و از طریق اینترنت ما رو دنبال بفرمایید. دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. آقای دکتر داوودی، در برنامه امروز در خدمت دو مهمان ارجمند هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ابوالحسن نواب ریاست محترم دانشگاه ادیان و مذاهب و همچنین سرکار خانم دکتر سارا صالحی پژوهشگر تربیت دینی. خدمت سرکار خانم دکتر سارا صالحی پژوهشگر تربیت دینی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از شما بزرگوار. خب همچنین خدمت مهمان تلفنی برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ابوالحسن نواب ریاست محترم دانشگاه ادیان و مذاهب سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. من هم عرض سلام و ادب محضر شما و همه شنوندگان محترم رادیوی گفتگو دارم.
ممنون از شما بزرگوار. خب سوالا رو خدمت سرکار خانم صالحی هستیم. خانم صالحی بفرمایید که می‌خواستم بررسی داشته باشید بحث هویت دینی رو و اینکه حالا هویت دینی چه جایگاهی در به هر حال کشور ما و در جهان معاصر داره.
دین سه تا رابطه برای انسان ایجاد میکنه. یک رابطه‌ای که انسان با خودش داره، یک رابطه‌ای که انسان با دیگران یعنی همون منظور طبیعت و جامعه هست و یک رابطه انسان با خدا داره. از این رو باید ما در نظر داشته باشیم که کدوم یکی از این روابط برای ما حالا تو بحث هویت سازی دینی مهمتره. دین اسلام به صورت خاص که ما توجه داریم بهش، دینیه که هم به دل توجه داره هم به عقل توجه داره. اینکه حالا چطور برای بشر ابعاد وجودیش رو روشن کنه و اون شناخت وجودی پیدا کنه برنامه جامعی داره دین. اگر قرار باشه که علوم بشری بیان جایگزین بشن برای این قضیه، تنها میتونن حالا یک راهکارهای زندگی طبیعی به انسان بدن، یعنی طبیعت انسان رو در نظر بگیرن، در صورتی که ابعاد وجودی انسان به غیر از حالا طبیعت وجودی ابعاد وجودیش و چیزهای دیگه‌ای هم هست به غیر از این موضوع. و اینکه با پیشرفت تکنولوژی دامنه برنامه ریزی و قانونگذاری دین گسترش پیدا کنه، همونطوری که با پیدایش موضوعات جدید فقهای تیزبین اسلام میتونن این رو جایگزین بکنن، یعنی یک نگاه نوین به دین داشته باشن و اونها رو بررسی بکنن، احکام و موضوعات جدید به مسابقه اینکه حالا اتفاقات جدیدی اتفاق میفته در حالا زندگی معاصر انسان، میتونن اون رو جایگزین بکنن و نگاه جدید جدیدی به دین داشته باشن. این نگاه جدید باعث میشه دستاوردهای جدیدی هم نسبت به انسان معاصر پیدا بکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب حاجای نواب، سوالی که از محضرتون این داشتم اینه که میخواستم بفرمایید که نقش دین در هویت انسان چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که انسان در از آغاز این دوره بشری، چون به هر حال دوره بشری متفاوت بوده، این دوره بشری که ما در زندگی میکنیم، از آغاز اولین پیامبری که اولین انسانی که اومد به کره زمین پیامبرم بود. یعنی یک لحظه یعنی فاصله نیفتاده بین دین و انسان. انسان جزئی از هویتش و وجودش دین بوده. البته این هم که میگیم دین، با تعبیر قرآن به دینهای باطل هم میگیم دینا، چون قرآن میگه لکم دینکم ولی دین، به مشرکین هم میگه لکم دینکم، به دین باطل اونا هم کلمه دین رو خطاب میکنه. دین هم از الهی و غیر الهیه، دین هم از وحیانی و غیر وحیانیه، همه اینا رو قرآن بهش میگه دین. بنابراین دین یک لحظه از زندگی انسان جدا نبوده و انسان هم یک لحظه از دین جدا نبوده. حالا با هر عنوانی که بگیم، دین بگیم، دین الهی بگیم، دین وحیانی بگیم یا دین غیر وحیانی بگیم، به هر حال دین به تعبیر قرآن میگه لکم دینکم ولی دین، به دین باطل هم خطاب به دین میکنه. دین از زندگی انسان یه لحظه جدا نبوده و جزء هویتش بوده، و بعد که این هویت ها هویت اجتماعی شده و تمدن شده، باز بحث کردن که دین قلب تمدنه و اصل تمدن و قلب تمدن دینه. مثلا تمدن هندویسم در هند، این اصل اساسی و پایش همون قلبش که دین هندو هست. بنابراین دین در اجتماع که هویت تمدنی پیدا می کنن به مسابقه قلب، و برای انسان هم جز تفکیک ناپذیر از هویت انسان بوده و هست و خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب آقای داوودی، اگر سوالی از مسئله جمال نواب.
بنده هم خدمت حضرت اسلام حسینی نواب عرض سلام و ادب دارم. ما البته سوال که بیشتر موضوع مفهومی است به مسائل حالا مفاهمه در این حوزه. ما در خود در عصر جهانی شدن متوجه به شرایط فعلی، راجع به بحث هویت دو عبارت رو خیلی باهاش در واقع کلنجار میریم. یکی معنابخشی به هویت و یکی هویت‌های معنابخشی هستش که در واقع مطرح میشه. ما انسان رو در عصر مدرن اینجوری تصور میکنیم که سر یه چهار راهی گیر کرده. یک طرفش در واقع اون معنابخشی ها و اون وحدت رویه اعتقادی است که قرار داره، اما اون نسبت به اون ناآگاهه. یک طرفش جامعه ای هستش که اون رو در یک فضای به هم ریخته ای از هویت های دستساز تا هویت های مندرآوردی غیر بست یافته در واقع میاره و معنا میکنه. یک بخشیش که پشت سرش هست اون تاریخی است که در واقع در بستر این نابسامانی های هویتی آمده تا به این فرد در واقع رسیده، و یک بخشش هم که در یکی از جهت‌های این هست اون نشانه‌ها و در واقع گزاره‌هایی است که از تمایلات شخصی و تجربیات شخصی فرد نشأت می‌گیره. انسان عصر مدرن وقتی می‌خواد انتخاب بکنه بین این چهار راه هویتی که قرار گرفته، الا و لابد اگر نتواند یک وحدت رویه اعتقادی، نمی‌گیم الان دینی، اعتقادی در اتخاذ این هویت در واقع ایجاد بکنه، یا بهش بدهند یا خودش بره در واقع اون رو ایجاد بکنه، نمیتونه به یک فرایندی که از اون تحت عنوان هویت دینی، یعنی ثابت کننده و تثبیت کننده مشی فکری انسان در عصر مدرن به هم ریخته امروز هست، رو فراهم بکنه. آقای دکتر، یه سوال مهمی که اینجا پیش میاد اینه، نقش اجتماع امروز هم اجتماعات دینی، هم اجتماعات غیر دینی، هم اجتماعات اجتماعی، هم اجتماعات رسانه‌ای، هر نوع اجتماعاتی در میزان ضریب دادن به این اعتقاده و وحدت رویه در رسیدن به اون هویت دینی چقدره؟ بحث آموزش ما چقدر میتونه اینجا کمک کنه؟ انسان معاصر که انسان سرگشته حالا به نوعی ازش یاد میکنند، یا انسان آسی حتی به تعبیری، چجوری میتونه به این وحدت اعتقادی برسه برای اینکه بتونه بگه من دارای هویتیابی دینی شدم در این حوزه؟
ببینید، انسان معاصر به دلیل گرفتاری هاش در چنبره از مشکلات که این مشکلات زندگی مدرنه، این زندگی مدرن انسان را گونه ای گرفتار کرده که از مسائل روحی، معنوی و فکری غافل. البته این هم در یک نسلی و یک طبقه، ولی اون نسل و طبقه که بیشتر طبقه سرگردان جوانه، از اونها که بگذریم بقیه به یه ثباتی میرسند و یه اعتقادی رو انتخاب میکنند. خب گرفتاری هایی که در درون ادیان هم هست، یعنی نابسامانی هایی که در درون کلیسای کاتولیک هست یا کلیسای دیگه، حالا کلیسای انگلیکان، کلیسای دیگه نابسامانی هست، این هم در سرخوردگی کمک میکنه. یعنی حتی اونهایی که دچار اون بی‌هویتی نیستن و هویت دینی داشتند و قشنگ وابسته به کلیسایی بودن، در آلمان در سال گذشته یا دو سال گذشته 60,000 نفر رفته بودن و از کلیسا انصراف داده بودند. این دیگه اون نابسامانی‌هایی نیست که بگیم اولا تو ذهن افراد هست، نه، این خود اون نابسامانی کلیسا باعث شده اینی که برای خودش یه هویت دینی هم انتخاب شده کرده، میاد از اون هویت دینی انصراف میدن. بنابراین انسان امروز که گرفتار یه زندگی پیچیده ماشینی هست، در یه مقطعی از عمرش دچار بی‌هویتی است، ولی سعی میکنه که هرچه سریعتر این هویتش رو پیدا کنه. همین امروز هم که ما فکر میکنیم که دنیا از دین گریزانه، ولی بیش از 80% از جمعیت جهان هویت دینی دارند. ممکنه بگید این هویت دینی موروثیه، این هویت دینی سنتیه، این هویت دینی به ارث رسیده، یا ناخودآگاه چون پدرش و مادرش به این دین معتقد بودن، اون هم جزء خانواده این در اومده. این هست، این در بین همه ادیان هست که افرادی که متذکر به اون دین هستن، اینها انا وجدنا آباءنا علی ملت و انا علی آثارهم لمقتدون. ما پدرانمون رو اینطوری پیدا کردیم، اینطوری یافتیم، خودمون هم دنبال اون راه رفتیم. ولی من قبول دارم که 20% از جمعیت جهان دچار یک سردرگمی در انتخاب دین هست، که این را هم اجتماع و آموزش میتواند حل کنه. و اگر تعالیم دینی در درس‌های ابتدایی و دبیرستانی و دانشگاهی همه جهان به طور جدی مطرح بشه، انسان را متوجه این نیاز معنویش هم خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، این 80% که فرمودید، دین برای تعریف مطلقش و عامش بود یا نه دین الهی مد نظر بودش؟
نه، اصلا ببین، من اول گفتم دین را، قرآن هم گفته در سوره کافرون لکم دینکم ولی دین.
بله،
یعنی دین باطل هم قرآن گفته دین.
پس این دین در از هم دین به قول معروف الهی و هم دینهای غیر الهی.
دین مطلق، هر اعتقادی بله. هر اعتقادی،
یعنی 20% از جامعه هیچ اعتقادی ندارن، حالا چه دین الهی چه غیر الهی.
بی‌هویت، انتخاب نکردن که عمدتا در نسل جوان گرفتاره، که که گرفتار این زندگی ماشینی و این زندگی فریبنده‌ای شدن که اونا رو به بی‌هویتی وادار کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب یک فاصله از همکارانم میگیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
یه وقتایی ما جوونا حق داریم بلند بلند فکر کنیم، حتی اگه بعضیا ناراحت بشن.
وقتی نقش خدا تو زندگیم نمیبینن چجور باید بشه اعتقاد داشته باشه؟
روحانی رو زک همکاری دارن انجام میدم.
دلیل نمیدونم که آدم از خدا بخواد بترسه.
خدا رو نمیدونم چجوری بگم، خیلی هم میگن که باید از خدا بترسه.
خوابستونم واقعا خواب شیرینه.
بعضی چادری ها خیلی بد میپوشن.
نگین که عامل فساد پسرا خانومان.
اینو واسطاً برستن به
خدا. خدا وقتی تو برو گذاشت شیطان ناامید شد.
میگن بزرگترین گناه این که شما از رحمت خدا ناامید بشید.
بزرگترین گناه این که شما از رحمت خدا ناامید بشید.
جوونی یعنی ترس، یعنی سوال، یعنی پرسش. سوالایی که اگه به جوابشون برسیم از یه باور شناسنامه‌ای به یه باور قلبی میرسیم. واسه همینه که اومدیم پیشتون تا حرفامونو بشنوین و حرفاتونو بشنویم.
میگم بزرگترین گناهی که شما از رحمت خدا ناامید.
میگم بزرگترین گناهی که شما از رحمت خدا ناامید بشید.
یه گفتگوی ساده.
به نظر من همه چی اختیار نیست.
اختیار انسان به نظر من قانون تعریف میکنه، بسته به قانون کشور جایی که زندگی میکنیم. و وقتی قانون یه چیز دیگر میگه، هر چقدر ما بخوایم کار انجام بدیم نمیتونیم. خیلی از چیزایی که علاقه داریم نمیتونیم.
تو سرنوشتمون نوشته شده اونم جبره. ولی خب از یه نظر دیگه هم خدا بهمون عقل داده. انسان داره عقل کامل، میتونه با اختیار خودش راهش رو انتخاب
کنه. اختیاریه به نظر. چون بستگی به خود انسان نداره دیگه. زندگی کردن خودش. به خاطر همین میشه گفت اختیاریه کاملا.
همه چیز فکر نکنم ایشون که میگن اختیار باشه، چون که اون چیزی که تون لحظه به وجود میاد اختیار نیست، چون خود آدم نمیخواد. ولی توی بعضی از مواقع خب یه چیزی دست آدم دست پیدا میکنه که شاید به صورت جبری باشه، یعنی که اون چیزی که میخواد به هدفش برسه شاید از یه لحاظ اختیار باشه، ولی همه چیز با هم هماهنگ نمیشه که به اون چیزی که میخواد برسه. ولی توی سری مسائل بیشتر فکر میکنم جبر باشه، ولی با هم تداخل دارن این دوتا.
مثال برای جبر، خب برای پسرها سربازی جبره، کنکور برای هم پسرها هم دخترها جبره. خب کسی که یه رشته رو دوست داره، مثلا پزشکی رو دوست داره، هر چقدر هم استعداد داشته باشه شاید نتونه کنکور قبول شه، جبره دیگه.
یه کار خوب تلاش کنه بهش برسه، هر کاری هم میکنه به هر دریا میزنه باز نمیشه. پس حتما از تو سرنوشت آدم نبوده، از اختیار همون آدم خارج بوده، پس این میشه جبر.
مسلما جبر بود، همه عالم و آدم باید یه دینو داشتن. در صورتی که اینطوری نیست، الان ما هزاران دین و منصب داریم. خب اگر اینطوری بود مطمئنا همه دین اسلام رو داشتن. فکر میکنم اختیار بیشتر مطرحه. جبر به هر حال تو زندگی همه به وجود میاد که آدم باید اون کارو انجام بده، به غیر از اون کار دیگه نمیتونه، راه دیگه‌ای نداره.
دین ما یه جورایی اختصاص میکنه که هر دینی که پدر داره پسرم داشته باشه، این یه جورایی میشه جبر دیگه، چون ما به اختیار خودمون دین خودمون انتخاب نمیکنیم. ولی تو خیلی از کشورها یا خیلی از مذهبا اینطوره که پسر دختر به سن 18 که میرسن خودشون دین خودشون انتخاب میکنن.
من به نظر من از لحاظ دینی همون چیزی که از قدیم وجود داشته، شاید یه سری مسائل مثلا شرایطمون تغییر کنه، ولی باز ما پی همون دنبال دین خودمون هستیم. بعد کلا بستگی به همه شرایطی که توی خانواده وجود داره یا اون چیزی که خود طرف مثلا اختیار میکنه، ممکنه تو اینجور مواقع جبرم به وجود بیاد، یعنی با هم تداخل داشته باشه. ولی تا یه حدی باز بس یه جورایی وقتی که آدم متولد میشه، یعنی که همون چیزی که بعد از اون که هر وقت تر تولدی خب یه مرگی هم داره، بنابراین هر کدوم از اینا با هم باعث میشه که تو این دوره یه اختیارایی به وجود بیاد.
خدا آدم رو با عدل خودش آفریده و همشون هم فکر میکنم ذاتن خوب به دنیا میان. حالا اینکه مادر و پدری که اون رو متولد کردن خوب نباشن بحثش جداست، ولی حس میکنم فرزندی که به دنیا میاد یه موجود معصومی هست، بعد نمیتونه ذاتاً هم بد باشه، شاید بعدها بد بشه، ولی به هر حال من فکر میکنم تو هر زمینه‌ای تو هر سنی که انسان هست میتونه راه برگشت باز هم هست.
به نظر من بذره ژنتیکی اینه که تو همه وجود دارن و بسته به تربیتشون، اختیار خودشون و وضعیت جامعهشون اونها پرورش میدن. و چیزی نیست که بگیم فقط بدی تو وجود یه نفر یا فقط خوبی تو وجود یه نفر. بالاخره یه قسمتیش اختیار خودشه، یه قسمتیش تربیت خانواده‌اش، ولی تو وجود همه هست. اول باید اختیار رو ثابت کنیم، وقتی ثابت می‌کنیم انسان اختیار داره، پس عاقبتی هم که داره جز اختیار اونه دیگه.
متولد شدن آدم، خدا یه سری همه چیزو براش تعیین می‌کنه، جهنمی بودنش و خوب بودنش و بد بودنش و همه اینا براش تعیین میشه. پس آدم خودش نمیتونه اختیار کنه یا بخواد که بره وارد بهش یا جهنم بشه.
ما چون خدا رو عالم میدونیم، میدونیم که همه چیزو میدونه، یعنی آینده ما رو میدونه، نه اینکه تعیین کرده آینده ما رو. میدونه که ما چیکار میخوایم بکنیم، ولی در بر نمیشه که اون به ما میگه که ما میخوایم چیکار بکنیم.
من فکر میکنم اختیار اینجا بیشتر مطرحه. موجود وقتی آفریده میشه، خب اختیاراتی داره. حالا میگم با توجه به اون اختیاراتی که در پیشش هست، میتونه خب راههای درست رو انتخاب کنه یا راه اشتباه. اون بستگی به اختیار و چگونگی استفاده از عقل خودش داره. میتونه راه زندگیشو انتخاب کنه.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید خانم سالی. با توجه به که شما در حوزه تربیت دینی فعالیت داشتید، می‌خواستم ببینم که تعریفی که در حوزه تربیت دینی از هویت دینی میتونیم داشته باشیم چه چیزی هستش، و برای این که ما بتونیم نسل جوانمون، نسل حالا دانش آموزانمون رو با هویت دینی آشنا کنیم و اون رو در وجودشون نهادینه کنیم، چه اقداماتی باید انجام بدیم؟
بله، دین هم مانند همه نهادهای اجتماعی با تحولات فرهنگی و با این اتفاقات جهان معاصر داره تغییر میکنه و باید بروز بشه. اون چه که ما انتظار داریم دین خودش رو بروز بکنه و در رابطه با جوان و نوجوان امروزی بروز بده، این هستش که انتقال دین به این نسل باید طوری باشه که دین رو بروز و پویا نشون بده. از این طریق که حالا از طریق مدارس و خانواده، نهادهای خانواده و تربیتی و آموزشی که توی اجتماع وجود داره، این اتفاق باید بیفته. یعنی اینکه ما یک دین پویایی رو می‌خوایم که آنچه رو که پدر و مادرها دریافتن و به اون عمل می‌کنن به فرزندانشون انتقال بدن، و این هویت‌یابی دینی باید در ابعاد مختلف باشه، هم ابعاد اجتماعی، اخلاقی، عاطفی و فرهنگی. بنابراین مسئله انتقال در کانون توجه همه هستش. اگر هدف نهایی ما از این انتقال گزاره‌های دینی این باشه که فرزندانمون با دقیقاً همون تصویر کاملی که پدر و مادر از دین دارن در ذهنشون رو داشته باشن، این اشتباهه، چون هیچ جای دنیا به این هدف نائل نمیشن و در این پروسه جهانی شدن، تغییر فرهنگی که در جوامع رخ میده، این اتفاق نمیفته. اما چیزی که ما انتظار داریم اینه که این انتقال دین قاعدمند، هدفمند روی نسل جوان و نسل کودک رو انتقال داده بشه، و این هم مسئولیت به عهده خانواده، مدرسه و نهادهای فرهنگی هستش.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب آقای داوودی، در این خصوص شما صحبتی دارید؟
البته موضوعتون که بله، کاملا خانم دکتر درست فرمودند. ما این رو از یک منظر دیگه هم میتونیم ببینیم. نقش آموزش در یاد دادن به انسان دوره معاصر در اینکه چگونه پژوهش کند که بفهمد کدام هویت دینی است و کدام هویت حالا آمیخته به دین است، یعنی مدار رقیق‌تره، یا کدام هویت اساسا دینی تعریف نمیشه. شاید یکی از نقاط خیلی کلیدی و حساسی که الان ما در دنیای مدرن امروز میبینیم اینه که شما راجع به علوم طبیعیات خیلی پژوهش‌های وسیع، بسیط و در واقع کاربردی میبینید، اما به حوزه دین که میرسیم عمدتاً پژوهش‌ها یا پژوهش‌های بیرمقی میشود یا پژوهش‌ها اساساً هدفمند صورت نمیگیره. بنابراین آموزش دادن به جامعه که چگونه پژوهش کند، که چگونه خودش به مهمترین عنصر و مهمترین مبنای وجودیش که دریافت یک شاخصه جدی از هویت دینی است برسه، این به نظر من یه مقدار باید برگردیم عقب‌تر به مسئله نگاه بکنیم. یاد ندادن و یاد نگرفتن، آموزش ندادن و آموزش نگرفتن، پژوهش نکردن و پژوهش‌های دیگرانی که در این حوزه صورت گرفته رو به بایگانی سپردن، در حوزه عرض می‌کنم وحدت رویه اعتقادی در رسیدن به هویت دینی جزء عناصر گمشده دنیای امروزه. چرا زمانی که ما به مشکل می‌خوریم انسان مشکل دار یاد خدا می‌افته؟ چرا زمانی که انسان مشکل دار به یک نقطه غیر قابل بازگشت روحی میرسه تازه متوسل به کلیسا و کنیسه و مسجد میشه؟ چرا قبلش زمانی که خوشیست، زمانی که در یک فضای استیبلی قرار گرفته، خدا تو اون لحظهش وجود نداره؟ چرا؟ چون همون پژوهشه در هویت یابی دینی بر اساس اعتقادات خداوند همه جا هست، میتواند باشد، کافیست تو چقدر او را طلب می‌کنی اتفاق بیفته که نمی